نبود و نوشته عملا اگر بخونید توی کتابش هست،
بله.
هم هست، من انگلیسیشو خوندم، فارسی هم دیدم،
بله بله.
رفرنس دارم زیاد. میبینید میبینید که همش نشون میده که اگر او هم جای مصدق بود هم کار. خیلی جالبه ها، یعنی این احتمال با اون تعبیر من هست.
بله بله. هر کسی در راه درست بود و در راه احقاق حقوق ملت بود، بیش از این نمیگه کاری که مصدق کرد اون میکرد.
بس.
یعنی اگه کسی تو اون راستا فکر میکرد اندیشه اون بود، خدمت به ملت و احقاق حقوق ملت بود و اون جایگاه مردم کشورش بود، در هر کشوری همین کار رو میکرد. اگر این اندیشه رو داشت حتما همون کار رو میکرد. کمایی که دیدیم
خیلی هم شباهت دارن به مصدق، در نظر بگیرید که گاندی رو شما نگاه بکنید.
بله
دیگه.
بله
حالا این دقیقاً هم شبیه نیست، باز به حال شما یه شبیه هست دیگه.
بله.
حتی آربنز رو نگاه بکنید.
بله.
حتی لومانبای رو که یه جوانکی بوده اون زمان.
بله. و واقعا با چه عظمتی. بله.
بله. بله. خب برمیگردم به نکته آخری که فرمودید، جایگاه.
درست. عرض کردم.
در اون زمانی که مصدق محاکمه می شده، به اصطلاح محاکمه توی کنگرو کورت، من نوشتم حتی این کتابم کنگرو کورت نوشتم.
بله.
یعنی بلابی در حقیقت.
بله.
و در رژیم شاه نوشتم، ولی یادمون باشه به خاطر این تنگا تنگی رابطه با کلونیالیسم و امپریالیسم ها، من نوشتم on behest of the Americans and the British، یعنی از طرف آمریکایی ها و به اصطلاح انگلستان.
بله.
یه شبهه بیرون نیاد که این اصطلاح دیکتاتوریه، بعضی از این چپام صحبت میکنن دیکتاتوریه، بذار دیکتاتوری رو از بین ببریم بعد دیگه همه چی خوب.
بله.
بعضی از صحبت میکنن.
بله.
بعضی از چپا همه نه، بعضی از صحبت میکنن حضورتون که عرض کنم سکولاریسم دیگه ها، الان صحبت میکنن.
بله.
که اگر من سکولار شدیم خوب خوب
حل شدیم،
شاه هم سکولار بودن، صدام حسین هم سکولار هست. آخه جون شما این شرایط درسته؟ باید به صورت کلی گفتم مسئله کلی این که دیکتاتوری باید از سنتر باید از سنتر، ولی اینا تنگ و تنگ هست با مسائل دیگر، یا تک تک شما نمیتونید کار پول بلو بکنید، شرایط به طور کلی نیست و ذهنی آماده است برای تغییراتش و شما فقط یک گوشه کوچک رو گرفتید که تغییر آنچنانی نشود نکنید. سکولاریسم فقط نیست، مطلب خیلی زیادتر.
دقیقاً دقیقاً ذره کاری.
بله. خدمتتون که عرض بکنم در اون زمان که بوده است، در اونجا در همون سالهای بعد از کودتا، ما میبینیم که مصدق هیچ کمپرومایزی به قول اینها، هیچ نوع مماشات با اینها نمی کنه و همش هم صحبت حکومت قانون میکرده و قانونی که اون میفهمیده، چارچوبی که اون حرکت کرده، چارچوبی که هم یاران او و افرادی که با او بودند به نظر من به درستی میدیدند.
بله.
و این خود اهمیت خاصی داره.
بله.
دوم اینکه تأثیر مصدق که انگلیس ها خیال کردن که میبرن به دیوان بین المللی لاهه یک بسیار قرارداد پرایویت رو، بسیار خصوصی رو عملا به صورت عهدنامه نشون میدن و بعد ایران هم بسیار چارت فشار به ایران میارن، کشتی میفرستن، کشتی های جنگی میفرستن خلیج فارس رو، نمیدونم این کار رو هر وقت بمباران چیزام قرار بوده بکنن در رفنیری
بخش های از ایران. بله. جنوب ایران
اینا بوده، اینا داستانه دیگه، اینا رو همه میدونن، اینا رو خیلی جا همه میدونن و به این ترتیب بکنن این حرفا، بعد خیال کردن بردن و خوردن و زدن و بعد هم بیان چیکار میکنن با کمک آمریکا تا یه اندازه‌ای میان چیکار میکنن؟ باز میکنن در سکیوریتی کانسیل. سکیوریتی کانسیل چه رفتی داره به این مسئله؟
بله.
یه تعداد خصوصی خصش میکنیم، برام آربیتریشن گفته بوده که 25% از پولی رو که آید از نفت میگیره میذاره توی صندوقی که بعدا بتونه اونایی که به اصطلاح مالشون مصادره شده بهشون
پس بده.
این بخش بوده، خیلی ساده است دیگه، اینا با فهمیده آدمی که رفته حقوق خونده دیگه ها.
بله.
این دیگه بخش چیکار میکنه؟ خیال کرد که نه زد و ورد و این هست. ما دیدیم که اولا مسئله جورستیکشن مطرح میشه که آیا صلاحیت مطرح
بله.
صلاحیت دادگاه هست که دادگاه بعدا صلاحیت رو موقف رو اصلا صلاحیت من نیست که حرف بزنم، یه قرارداد خصوصی که دارم کلمه رو نمیگم ولی این چیزیست که هر که انگلیسی میتونه ضعف خودش بگه.
در ضمن جناب بینا گریس فکر میکرد که تو اون دادگاه حتما پیروز میشه و همینطور هم که به درستی اشاره فرمودین میره دنبال بقیه کاراش، ولی اونجا هم مصدق به طوری عمل کرد که دستشو بست.
آره، ولی در نظرم بگیرید که اگر نگاه کنید به عنوان یه آدم حقوقی، به هر حال من مقداری با این جریانات آشنا هستم با این مطلب، من مطمئنم خودتون با پسرتون آشنا هستید با جریانات هستن به حقوقی هستید، میدونید که اساسا هیچ لا دردش نه مولا دردش نمیره که اینا فقط وقت میخواستن تلف بکنن.
یکی از بله علل مهمش این بود، و بعدم در اون چارچوب هم سعی میکردن که اگر امکان داشته باشه با دسیسه بازی و زد و بند واقعا بتونن یه امتیازاتی بگیرن نشوندنش، و یکی از علائمش نوع رأی هاست. اونایی که رأی به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به عرض حال انگلیس میدن، آمریکا، کانادا، فرانسه، شیلی و برزیل اون زمان، یعنی خط انگلیس، به باور من اینا نشانه اینه که میخواستن توانی بشه، یک هماهنگی بشه، شاید بتونن یک کاری رو جلو ببرن. بعد قاضی شوروی هم به علت کسالت در جلسه شرکت نکرد.
تو چی سکیوریتی کانسل میتونه این جریانات به صورت ماسمالی جلو بیشتر، توی مسئله حقوقی دادگاه بین المللی مثلا مشکل هست.
دقیقا.
این تحت نماینده انگلیس هم میاد میگه که نه. اگر میگفت آره این نماینده انگلیس که برای کجا خوب بود دیگه، این آدم دیگه آبروی و حیثیت تمام زندگیش برده بود، منم جای او بودم، حتی اگه میخواستم همه کلونیالیسم دنیا رو دست من باشه من کاری نمیکردم.
و خودش هم میگه، میگه که من به وجدانم رأی دادم نه به دولتم.
آها، البته به وجدانش رأی نداده، به پروفشنش.
حالا اون بحثی است که خودش به پسر مصدق میگه، میگه که وقتی در لندن میبینتش که برای خرید دارو برای مصدق به اونجا رفته بوده، میپرسه ازش که پدرت چی کار میکنه، میگه در زندانه. میگه من فکر میکردم که در کشور شما باید مجسمش از طلا بسازن و باید خیلی ازش قدردانی کنن. و بعد صحبت دادگاه لاهه که میشه، میگه که آره من در اونجا به وجدانم رأی دادم نه به خواست دولتم.
البته دمشگر، البته دمشگر
در واقعا انسان با شرف.
به طور کلی، به طور کلی تو دادگاه ما به اساس قوانین داریم.
دقیقا
یادمون باشه. بله. با اونم این کارم کرده. البته دانشگاه ما بس ندن.
بله. روان شاد قاضی آرنولد مکنیر.
خیلی خیلی احترام دارم.
بله، بهش بسیار قابل احترام، صداقتش و شرافتش.
بله. شما در نظر بگید راجع به اصطلاح مصدق و اینکه کبود در جهان چجوری به اصطلاح واسطاب هر کسش شخصیت که میخوام عرض کنم، این چاشو ما این است در این لحظه.
بله.
اینا رو که عرض کردم همه رو با هم جمع کنید و ببینید موقع بازگشت از دیوان بین المللی لاهه مصدق از طریق مصر میاد.
بله. بله.
تو مصر چه کردن؟
بله.
اونم ایرانی بودن، ایرانی نیستن. نشون میده که در یک چهارچوب حرکت بین المللی مصدق عنوان یک رهبر بین المللیش بود. یعنی این رو باید دیگه حرف نداره دیگه. حالا شما میتونید دشمنی هم داشته باشه، هر کی میتونه هر چرتی هم بزنه، دیگه حرفی نیست که یک رهبر بزرگی بین الملل.
دقیقاً.
بعضی صحبت میکنن میگن که خب عکسش رو تایم ماده بین الملل. نه نه، این تایم این بازیه.
دقیقاً.
هنوز نگاه کنید تایم چه کسانی روی جلدش میندازه بازی میکنه. اون یه بحث دیگه است. اون ژورنالیستی و چی بود. ولی اساساً این است دیگه، مردم چند میلیون آدم هست. و بعد در هند چقدر خوشش وامیسن. به خاطر چی؟ به خاطر که یادشون میندازه گاندی رو.
بله.
مصدق به یاد گاندی میندازه اونا رو.
بله.
خیلی اهمیت داره. و یادتونم باشه اولین رهبری که ملی کردن نفت رو در جهان به رسمیت میشناخته کی بوده؟ نهرو بود.
بله.
نهرو فوراً تلگراف. و این خود خیلی اهمیت.
بله.
و این حالا این از یک طرف، این یه نکته دیگه هم عرض میکنم دیگه خط بکنم. وقتی یکی دو سال میگذره، من در همین کتاب جدیدم به این تأکید کردم و مسببات بعد از مصدق رو در یونایتد نیشن در سازمان ملل متحد عنوان کردم، یه مسببه بسیار مهمی هست. الان دیگه نمیدونم بخونمش رو در اینها، فقط اشاره.
بله.
حضورت ترس کنم چه شده؟ این اثر میذاره روی یک مسببه که در سازمان ملل متحد بیرون میاد و 1955 که بعدا 1956 می نویسن آدم های حقوقی و آدم هایی که گزارش می دادن راجع به مسائل و بسط نوشتن اینا رو انداختن. حدود که عرض کنم به این ترتیب اساساً که سه تا بند تصدیب می کنند حتی اون کشورهای که هنوز زیر سلطه هستند، نه اینکه اونا سلطه اومدن بیرونه، هنوز زیر سلطه هستند، اون مردم این ریسورس ها، منابع طبیعی خود مال اونها،
ملی شدن منابع طبیعی و مالک شدن
این
بله.
دستاورد عظیم از ملی شدن نفت در ایران تنها خیلی مهم تر. شما ببینید این دست بردار نبوده دنیا مردمان جهان
بله.
و این خب در این زمان اگر نگاه بکنیم میبینیم که مصدق فردی میشه، پدیده میشه بزرگتر از اولا فرد خودش پدیده، بل این پدیده پدیده ایرانی دیگه نیست، پدیده حتی منطقه خودشم نیست، پدیده جهانیست، یونیورسال. اینه مصدق. مصدق رو شما به هیچ گونه به نظر من وزنن میدونید من نم عضو جبهه ملی بودم نه
بله،
مصدق رو با هیچ گونه انگی نمیتوان به اصطلاح پایین آورد یا مثلا پشت پرده گذاشت و این گونه حرفا. و این یک مطلب. مطلب دیگر این است که باز هم همینجا نگاه بکنیم به همین اندیشه گویا و شمارش 6 میبینیم که و جاهای دیگه میبینیم که این مرد هنوز که هنوزه یک سنگ قبر در ایران، ایرانی که این همه جان فرشانه کرد برایش ندارد. ای خاک بر سر این رژیم، ای خاک بر سر این رژیم،
درود بر شما.
توجه نمی کنه که حالا ما مخالفیم، مخالف باشید، جز اعتبارات شما، جز اعتبارات این مملکته، جدا پذیر نیست. یک سنگ قبر کجا بذارن؟ در همون جایی که خواسته، در همون قبرستان در سیتی.
بله
اون جایی که او میخواهد. ما حتی در چارچوب مسلمانان، اینا که مسلمان نیستن، حالا اگرم بودن
ادعا چه که دارد
شده است که اگر یک فرضی وصیت کنند یا به گوش کسی برسد که وصیت او بوده است، که اگر من رفتم تموم شد، من با این جوانان با این بچه هام در اونجا من خاک، این کدام شرف اجازه میده آدم؟ در حال
جای بسیار غم انگیز است، ولی به هر حال این هم بخشی از تاریخ مملکته.
خدمتتون که عرض بکنم من به هر حال هم طولانی شد و همین که این مطلبی که به یادم افتاد لحظه آخر من بسیار متأثر کرد.
بله.
این است که دیگه خواستم اگر نکته دیگر هست خیلی خلاصه جواب بدم و تا برنامه دیگه بزرگ بگم.
من فکر کنم شما با این بخشی که داشتید بگذاریم این رو برای پایان این گفتگو، بسیار قابل تعمق است، یعنی باید بشین فکر کنیم و برای خودمون راه و چاره پیدا کنیم. من پرسش دیگر رو میزنم برای گفتگوی دیگر، گفتگو رو با همین بخش به پایان میرسیم. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، خسته نباشید و تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
با تشکر از شما و بدرود به شنوندگان گرامی، هموطنان در ایران و افسانه‌نگاران جهان. در حال خوشحال هستم که نفسی آمد و با این نفس توانستیم چند کلمه آن چیزی که من درک ازش دارم، درک ناقص خودم، در خدمتون باشم و صحبتی بکنم و اینکه اهمیت خاصی رو که من میدونم برای خیلی ها هست که به اصطلاح در مرور تاریخ براشون اهمیت داره که حداقل خطاهای آینده رو ما چشم بپوشیم و ضمناً بزرگ داشت برای افرادی که انسانهای بزرگی بودند پدیده شدند، فقط شخص نیستند قائل باشند.
مجددا سپاسگزار، آرزوی این که نفس شما همچنان ادامه داشته باشد و آموزش و آگاهی برای جوانانمون باشد، که گفت به قدر روزن تابت به خانه نور قمر، اگرچه به مشرق و مغرب زیاش آم بود.
دمتون گرم، روزتون خوش.
اوقاتتون خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا درباره اینکه مصدق که بود و چگونه می اندیشید و چه کرد که تمامی ستمگران و زورگویان و قارتگران داخلی و خارجی و عوامل و مزدورانشان در یک نقطه با هم مشترکند و آن هم دشمنی و حذف مصدق، حتی اگر این جریان ها رو در روی هم باشند. و جالبتر این که نوشته های مزدوران و قلم به مزدانشان در تحریف تاریخ و دروغ و تهمت و توهین آنچنان با هم شبیه است که تو گویی همه را یک نفر نوشته. گزافه های چپگرایان یک بودی، یاوه های راستگرایان سلطنتی طالبان پهلوی و عکس برگردان های آن، مصدق ستیز های جمهوری اسلامی ولایت فقیه، اهداف توامان جنبش مشروطه، پدیده مصدق و جنبش ملی، انتقاد از مصدق و مسئله طبقاتی، مسئله 50-50 و مضحکه 50-50. در چارچوب حرکت بین المللی مصدق یک رهبر بزرگ بین المللی شد، ملی شدن نفت و پیامدهای آن در جهان. مصدق یک پدیده می شود، نه فقط یک پدیده ایرانی و منطقه که جهانی. جایگاه مصدق در تاریخ، او در کجای تاریخ قرار دارد و دشمنان او کجا هستند. و همین جهت با هیچ انگینه می توان مصدق را زدود یا تخریب کرد. این پدیده حتی یک سنگ قبر هم در کشور خود ندارد، که ننگشان باد این آلودگان را. توجه می فرمودید، این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیو ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.